امروز میخوام راجع به زندگی نرمال مسیحی صحبت کنم. این کلمه نرمال خیلی مهمه برای ما مسیحیان. چرا؟ چون که ما عادت میکنیم، ما همه ما، به یه چیزایی که به نظرمون نرماله. و این نرمال رو کی تعریف میکنه؟ معمولا این نرمال رو فرهنگ ما تعریف میکنه، یعنی محیطی که باش توش بزرگ شدیم. حالا تو فرهنگ ایرانی، تو فرهنگ آمریکایی، تو خود ایران هم محله‌ها و شهرهای مختلف یه مقدار فرهنگا با هم فرق میکنه. تازه تو هر خانواده هم یه چیزایی نرماله، یه روشایی نرماله. بعضی مواقع یکی از بیرون وارد خانواده میشه، میگه شما چجوری این روابطه، چرا اینطوری با هم رفتار میکنید؟ اونی که تو خانواده است نمیبینه، چون براش نرماله، طبیعیه. ولی اونی که از بیرونه میبینه، تو فرهنگ ما هم همینطور، فرهنگ ما ایرانی ها یه چیزهاییه که برامون نرماله، نمیبینیم. اتفاقا چون نرماله کوریم، نمیبینیم، عادیه برای ما، ولی از چشم خداوند غیر نرماله. از چشم خداوند میگه چرا اینطوری زندگی میکنی؟ میگیم خب همینه دیگه، یعنی اصلا نمیبینیم که بخوایم عوض کنیم. اولین قدم عوض شدن دیدن هستش. امروز میخوام از کلام خدا یه قسمتی رو در بیارم و با هم صحبت کنیم. موضوع پیغامم هست مسیحی نرمال. هدفمون اینه که نرمال رو از چشم خدا تعریف بکنیم تا ببینیم چه چیزهایی تو زندگی ما غیر نرماله، که البته الان برای ما نرماله. الان ازتون بپرسم همه چی برای ما نرماله. برای فرهنگ ما خیلی، فرهنگ ایرانی، خیلی چیزا نرماله که وارد کلیسا هم میشه و چون نرماله تو کلیسا هم همینطوری رفتار میکنیم، برای ما معمولیه. ولی خداوند میگه که این معمولی نیست، این مال فرزند من نیست. اتفاقا اینه که داره به تو ضربه میزنه. میخوام امروز از اعمال رسولان چند تا آیه رو در بیارم با هم صحبت بکنیم، و ولی نمیخوام امروز فقط پیغام بیارم، میخوام توجه کنید که من چگونه از این آیه ها درس در میارم، پیغام در میارم. چون هدف من فقط این نیست که به شما پیغام بدم، میخوام خود شما یاد بگیرید از کلام خدا پیغام در بیارید. اول برای خودت، بعد برای دیگران. کلام خدا برای ما غذاست. نباشه که روزانه چیزی نخوری، بعد هفته یه بار بیای بری تو کلیسایی پیغام کسی رو بشنوی. اونم خوبه، ما هفته یه بار بریم یکی دیگه برای ما غذا درست کنه، اونم خوبه. ولی اگر به اون غذا وابسته باشی، وای بر تو. باید یاد بگیری روزانه خودت رو تغذیه کنی از کلام خدا. پس امروز که دارم پیغام رو میدم، توجه کنید چجوری از همین آیه ها دارم کلام و نکات روحانی در میارم، اول برای خودم و بعد برای شما. شما هم اول برای خودتون در بیارید، بعد چرا نه کلیسا تشکیل بدید، گروه تشکیل بدید، میگید بعد از کلام خدا پیغام در بیارید برای دیگران بدید. چون ما که چیزی نداریم، از کلام خدا میگیریم. خب امروز قبل از اون که شروع کنم، ببینید، اگر برای چالش کلام خدا میخوام بگم، کلام خدا انقدر مهمه برای تغییر و تبدیل که بدون اون هم سو تغذیه میشیم، هم مریض میشیم، جسم و روح ما مریض میشه. کلام خدا شماره یکه، بعدم روح خدا که با هم هم میاد. کلام خدا، روح خدا باید با هم داشته باشی. نمیتونی روزانه با روح القدس رابطه داشته باشی ولی کلام نخونی، یا برعکس روزانه کلام بخونی با روح القدس رابطه نداشته باشی. این دوتا با هم باعث سلامتی و قوت ما میشه. این دوتا با هم نرمال رو برای ما تعریف میکنه. فرهنگ شخصی، فرهنگ خانوادگی، فرهنگ کشورمون رو عوض میکنه اگر در کلام خدا و در روح خدا باشیم. اگر در چالش کلام خدا همراه نیستی، باش، از امروز باش. ما طبق این جدول داریم پیش میریم. الان کولسیان، اول تسالونیکیان 1:2 رو خوندیم. اول تسالونیکیان این هفته، یعنی از شنبه فردا 3, 4, 5 و دوم تسالونیکیان 1:2 رو میخونیم. اگر همراه نیستید دیر نشده. من عزیزان خواستم که این جدول رو در شبکه‌های اجتماعی بگذارن، برید دانلود کنید، داشته باشید، پرینت کنید، بدونید هر هفته ما داریم چی رو میخونیم. پس وقتی کلام خدا رو میخونیم، من میخوام امروز این قسمت اول رو یه قسمت درسی بدم، بعد وارد نمونه میشیم در اعمال رسولان. ما وقتی کلام خدا رو میخونید، بعضی ها میگن که شما خوندم چیزی درک نمیکنم، یا میگید که دارم میخونم اعمال رسولان خوب داره داستان میگه دیگه، مثلا اعمال رسولان بعد میگه پولس این کارو کرد، پتروس این کارو کرد، آقا خوندیم دیگه، رد میشیم. ولی به یاد داشته باشید کلام خدا میگه تمامی کلام خدا از الهام خداست و همه اونها برای ما درس داره. حتی اون شجره نامه های عهد عتیق و شجره نامه عهد جدید درس داره، نکته داره. حالا اگر امروز که فرصت نیست، ولی وقتی که مطالعه کنید تمام اون شجره نامه برای ما درس داره. وقتی اعمال رسولان رو میخونید، وقتی داستانهای مسیح رو میخونید، وقتی میگه مسیح چه کار کرد، کجا رفت، چی گفت، همه اینها برای ما درس داره. داستانهای عهد عتیق برای ما درس داره. در این هفته‌های گذشته من 6 تا از داستانهای عهد عتیق رو، ایلیا و الیشا رو با شما در میان گذاشتم. دیدید داستانه ولی درس داره. درس داره یعنی غذا داره، دارو داره، قدرت تبدیل داره. کلام خدا رو اگه درست بخونی، درست تفسیر کنی، این قدرت رو داره. من میخوام اینو حتما بکشید. این چیزی که الان میکشم اصله، داشته باشید، اینو بکشید و خودتون به کار رو برید و به دیگران بدید. کلام خدا میخونه، این کلام خدا، هدف کلام خدا، خواندن کلام خدا یک چیزه. و اینو اینطوری بکشم بیا، هدف خواندن کلام خدا حکمته، کسب حکمت. یعنی وقتی میخونی میگی که خداوند منو حکیم بگر. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی این که به همه چیز از چشم خدا نگاه کنی. حکمت یعنی این که تمام قسمت‌های زندگی ببینی خدا چی میگه، خدا چه نگاه میکنه، ارزش‌های خدا چیه، راه حل‌های خدا چیه. تمام زندگی رو مرکزیتش رو حکمت خدا باشه، موفق خواهی بود. و حکمت خدا از کلام خدا میاد. حکمت میخواید میگی مسائل شخصی، من تو زندگی شخصیم چه کار کنم. سوال داری برای ازدواجت، میگی مشکل ازدواج دارم، خدایا تو به ازدواج چطور نگاه میکنی و مشکلات زناشویی رو تو چی میبینی و چه راه حلی داری. تو قسمت های مالی، خداوند مشکل مالی دارم، تو قسمت های مالی رو چطور میبینی، چشم تو چی میبینه و راه حلات چیه. در مقابل حکمت خدا میدونید چی قرار داره؟ در مقابل حکمت خدا آپشن دیگه، انتخاب دیگه داری. یا حکمت خدا، غیر از این دوتا هم نیست، حکمت خدا و حماقت انسان. بعضی ها اینجا زندگی میکنیم، اگرم حالیمون نیست که اکثران هم نیست، از فرهنگمون، از دین قبلیمون، از خانواده، از عمو خاله، یه حکمتایی رو گرفتیم که در مقابل حکمت خدا حماقته. برای همین زندگی های ما اینقدر پاشیده است، برای همین ازدواج های ما مشکل داره. از عمو و خاله و اینو ارزش ها و دنبال میکنی، نتیجه نمیرسی، چون حکمت خدا رو نداریم بلکه حماقت انسان رو داریم و زندگی همونو خودمون با دست خودمون خراب میکنیم. پس تو همه قسمت های مختلف میگی راجب ازدواج، راجب خانه، راجب خانواده، راجب کلیسا، آقا کلیسا چیست، مسیحی کیست، خدا کیست. خدا رو هم از حکمت خدا، یعنی از خدا یاد میگیری که خودش بگه من کی هستم. اینه که میگیم من کش هموز، من به راه خدا، من خدای خودم رو دارم، من اونطور که خدا رو خودم دوست دارم، خدا رو تعریف کردم، خدا رو همونطور که فکرم هست همون خدا رو قبولم، همون خدا رو میپرستم. حکمت خدا اون حماقت انسانه. این باوری که داری برای تو چه کار کرده؟ من به راه خودم. خیلی پر زندگیت پر برکته، ازدواجت خیلی خوبه، تو اسلام رو کنار گذاشتی، مذهب رو کنار گذاشتی، زخمی شدی، تازه اون مذهب هم که برای ما کاری نمیکنه، یه سری دستوراته، تازه دستوراتیه که خود انسان بهترش هم میتونه بیاره. اینقدر تو اون مذهب خشونت و بی‌عدالتی هست که یه انسان میگه آقا من مذهب نمیخوام، من بهترش خودم هم در میارم. درست میگه، ولی تویی که راه خودت رو رفتی، میگی خدایی نیست، خودم بهتر از این آخوندا زندگی میکنم، که راست میگی، چون خیلی از این آخونده همشون هم نهان عزیزان، هیچ وقت همه رو یکسان نخونید. بعضیا از این همین آخونده هستن که دل پاک دارن و خودشون دارن درد میکشن، ولی وقتی میگی که من از اینا بهتر زندگی میکنم و راست میگی، ولی سوال من اینه، تویی که میگی من به راه خودم خدا رو پرستش میکنم، به کجا رسیدی؟ زندگی چطوره؟ خیلی پر از شادیه؟ خیلی موفقی؟ رابطت با همسرت چطوره؟ در خودت چی؟ آرامش داری؟ شادی داری؟ چرا؟ چون راه های ما که میگی من از راه خودم، من از راه خودم، از چش خدا، یعنی حماقت. انسان در قلب فاسد خودش جز حماقت چیزی نداره. این حرف من نیست، این حرف خدای خدا داره میگه، میگه فکر میکنید حکیمید. پس هدف خواندن کلام خدا حکمت هست. حالا وقتی کلام رو میخونید، به چند نوع ما تو کلام حکمت رو به دست میاریم. یکی دستور بکنه، یعنی یه جاهایی خدا دستور میده این کارو بکن، بعد یه جا دستور میده این کارو نکن. از همه اینا یاد میگیریم. میگه آهان اینو داره میگه، دستور چیه؟ من چجوری میتونم اجرا کنم؟ این دستوری که میگه با فکر من چه مغایرتی داره؟ چه چیزی باید از فکر من پاک بشه، دیلیت بشه، ریست بشه تا این حقیقت وارد بشه؟ این فکر غلط من داره منو مسموم میکنه. کجا من دارم مسموم میشم و خدا با دستور خودش میگه بکن نکن داره سلامتی رو به من میده؟ و بعد تو کلام خدا یک جاهایی هستش که دستور نیست ولی نمونه خوب، و یه جاهایی داستانیه. داستانها رو که میخونید نمونه بعد، یا دستوریه تعلیمیه که خوب و بد رو به ما یاد میده، یا نمونه هاییه که خوب و بد رو به ما یاد میده، و خوشا به حال ما که این رو بدونیم. و بعد یه چیز دیگه، حکمت هدف داره. هدف حکمت اینه که من اول هم فکر خدا بشم. فکرهای او فکرهای من بشه. بعد که فکرهاش فکرهای من شد، بعد من هم دل خدا بشم. یعنی احساسات من، دل من با دل خدا یکی بشه. ولی بعد اول فکرهای ما عوض شه تا دل ما عوض شه. میخوای از افسردگی آزاد شی، باید بری فکراتو عوض کنی. اگر ناامیدی میخوای آزاد شی، باید فکراتو عوض کنی، فکرای خدا رو داشته باشی. اگر تو فکر خودکشی هستی، باید بری فکراتو عوض کنی، فکر خدا رو برای خودت بگیری. و بعد هم فکر هم دل، بعد خدا میگه بعد بیا با من همکار خدا شو. این هدف حکمته. آیا آیه کلیدی یادتون هست که میگه خداوند خود را با تمامی فکر، با تمامی دل و با تمامی قدرت خود دوست بدار؟ این همونه. کلام خدا همه با هم میخونه. میخوای خداوند را با تمامی دل، فکر و قدرت خود دوست بداری؟ چکار باید بکنی؟ آفرین، درست جواب دادی. کلام خدا را باید بخوری، بخونی. این چالش کلام خدا با ما همراه باشید. الان آخر جلسه هم یک شهادت خواهیم شنید. اونایی که همراه هستید و کاری که من از شما خواستم رو انجام میدید، روز به روز، روز به روز، هفته به هفته زندگی داره عوض میشه و شهادت ها داره میاد، چون که وارد حکمت خدا شدی، حماقتات رو کنار گذاشتی. امروز میخوام حالا از اعمال رسولان چند تا مورد رو بگم راجع به یک مسیح نرمال. میخوام یه سری درس‌ها رو در بیاریم که از اگر نرمال نیستیم، نرمال آسمانی رو میگم، نرمال زمینی که حماقته، نرمال آسمانی اگر نیست همینجا عوض میکنیم. آمین. اولش اینه، اعمال رسولان 19 و 20. آنانی که در مورد مسیحیانی میگه که از اورشلیم فرار کردن، میگه اونایی که به سبب آزار و اذیتی که در مقدمه استیفان برپا شد، وقتی استیفان رو کشتن، متفرق شدن، اورشلیم فرار کردن، فنیقی و قبرس و انطاکیه شمال و شرق و غرب رفتن، البته شرق نه، بیشتر شمال و غرب، و به هیچ کس به غیر از یهود و بس کلام رو نگفتن. لیکن بعضی از ایشان که از اهل قبرس و قیروان بودند، چون به انطاکیه، انطاکیه شمال بود، طرفای ترکیه بود، بالای سوریه، نزدیک مرز سوریه و ترکیه هستش، و به انطاکیه به اون شهر رسیدن، با یونانیان نیز تکلم کردن و به خداوند عیسی بشارت دادن. حالا اینو گفتم یاد یه مکالمه افتادم با یکی که چند وقت پیش صحبت میکردم، بعد میگفت چرا خب پولس رفت شمال بعد رفت تو اروپا، چرا نیومد شرق؟ تو خوابم که میبینه پولس میگه بیا مقدونیه، خواب میبینه میگه بیا این ور، چرا خدا بهش خواب نداد که بیاد شرق؟ اینو صحبت میکردیم، به طرف یه نکته جالب خنددار گفت، حالا نمیدونم شاید توش حکمت و حقیقتی باشه، نه من باهاش موافقید یا نه، میگفتش خدا ما ایرانی ها رو میشناخت که اگر پولس میامد طرف ایران، چون اگر شهر میرفت میامد طرف ایران، ما ایرانی ها رو میشناخت که اگر پولس میامد اول شهیدش میکردیم، بعد یه امامزاده پولس درست میکردیم که بریم به زیارتش. این روح اسلام دیگه، روح مذهبه که زنده ها رو نمیپرستیم ولی مرده ها رو میپرستیم. ولی میگذاریم، میرن به شمال، میرن به انطاکیه. چیزی که اینجا میبینیم در این آیه ها، میگه رسیدن و هر جا که رسیدن تکلم کردن و بشارت دادن. اولین درسی که میگیریم اینه، یک مسیحی نرمال، مسیحی که آسمانی نرماله، هر جا بره فرقی نمیکنه، سرسپرده است. من اون طرفش رو دیدم، دارم میگم آن، شما هم دیدید، کسانی رو میشناسم که تو ایران سرسپرده بودن، کشیش هرمز ما ایران بودیم، نمیدونی تو خطرها میرفتیم، شهر به شهر، خیابون بشارت میدادیم، جلسه میگذاشتیم، نه هیچ کی نمیترسیدیم، منو گرفتن، یه چند روزم زندان بودم، بعضیا میگن حتی آزارم دیدیم، بعد میان خارج میگیم خب سرسپرده بود ایران. آره آفرین عزیز دلم، الان چطوری با مسیح؟ نه خیلی ها شد، من نمیخوام قضاوتی بگم، آره وقتی اینو میگم دیدم میگم، ولی این نیست که همه ایرانی ها اینطورن، نه این هیچ، این اصلا درست نیست، من دیدم افرادی که اینطور نیستن، ولی دیدم میان تو ایران سرسپرده خداوند، حاضرم سرم رو بدم، حاضرم جانم رو بدم، بعد میان ترکیه اونجا داغ داغن، بعد میان ترکیه داغ داغ نیستن ولی خب هنوز گرمن، بعد میرن بعضیا اروپا، بعد میبینی تو اروپا سرد، ولرم، بگو ولرم، اروپا مثلا ولرم هست نیست، بعد آخر خط میان تو آمریکا، کانادا، بعد باشون صحبت میکنی میبینی اکثرا سردن، سردن، چه کسی؟ کسی که اونجا تو ایران سرسپرده بود، داغ داغ بود، و خداوند اینجا میگه که پسرم، دخترم، اگر سرسپرده منی، واقعا زندگی تو به من سپردی، مثل اینا هر جایی که میری فرقی نمیکنه، هر جایی که میری سرسپرده ای. اینا از اورشلیم فرار کردن ولی هنوز عاشق مسیح، هنوز کار مسیح رو دارن انجام میدن. من و تو چی؟ با مسیح کجایی؟ یه روزی داغ بودی، الان کجایی؟ الان چقدر سرسپرده هستی؟ تست بزرگ ایمان ما اینه، میخوای ببینی چقدر ایمان داری؟ تو محیط داغ، داغ بودن که هنر نیست، تست ایمان تو اینه، وقتی که محیطی میری که از لحاظ ایمانی سردن ایمانداران، اون موقع تو چقدر داغی؟ آیا اونها رو تو تأثیر میذارن یا تو روی اونها تأثیر میذاری؟ این نشون میده چقدر ایمان داری. ایماندار یعنی من از آسمان گرفتم، آسمان به من خط میده، تو به من خط نمیدی، تو نمیتونی منو دل سرد کنی، تو نمیتونی حال منو بگیری، من به آسمان بستم، من سرسپرده آسمانم، نمیتونی منو سرد کنی، تو خودت سردی، من که داغم تو رو گرم میکنم، تو که سردی نمیتونی منو در ایمانم سرد کنی. میتونید اینو بگید؟ بعضی ها میگه من رفتم کلیسا که شماز یه مسیحایی بودن باعث لغزش من شدن، رفتم اونجا، بعضی ها میگفتن ما مسیحی هستیم ولی رفتارشون نبود، خب رو من تأثیر گذاشتن. سوال من اینه، تو چرا رو اونا تأثیر نگذاشتی؟ پس مشکل تویی، تویی که اگر به آسمان بستی و داغ هستی، تو داغ سرد رو هم گرم میکنی، چون تو داغی تو در از آسمان میگیری. وقتی به مذهب میرسیم تو این شکل میبینیم افرادی که مذهبی هستن واقعا بیشتر سرسپردن، چون مذهب ازشون میخواد، مذهب برای اینکه خدای خودشونو خوشنود کنن. این نمونه‌ای که میبینید، طرف صدها کیلومتر، شاید هزار، بیشتر از هزار کیلومتر رو هر قد چند قدم پا میشه، میره رو صورتش، پا میشد چند قدم روی صورتش که بره به زیارت. و از اینا تو ما ایران هم داشتیم. بعد توی مذهب ما سرسپردگی میبینیم، بعد میایم روی مسیحیت میبینیم خب یه تعدادی هستن ولی کمتر میبینیم. و دلیلش هم اینه، چون که ایمان مسیحی ایمان فیضه، میگیم اونجا آخه مجبور بودیم، آخه اونجا بعد دل اون خدای اونجا رو به دست می آوردیم، خیلی خشم بود، خیلی سخت دلش به دست می آمد. ولی در ایمان مسیح فیض دیگه، مسیح منو قبل از اون که من حتی بهش ایمان بیارم منو دوست داشته. و در ایمان مسیح ما کلمه فیض رو اشتباه استفاده می کنیم. اتفاقا خوب توجه کنید، اگر در مذهب، خیلیاتون تو مذهب اسلام بودید، خیلی هم داغ بودید، اومدید به مسیح ایمان آوردید، ولرم شدید، همین گرم و سرد و سرد و بعد چرا؟ چون میگه خدا که منو دوست داره، فیضم که داره. نکته همینه، فیض خدا به من و تو کمک میکنه که از اون داغ داغتر باشیم. چرا؟ چون اونی که در مذهب داره زور میزنه، زور خودشه. ببین با زور خودش چه کار میکنه، هزار کیلومتر رو صورتش میره. مایی که فیض رو داریم، روح القدس رو داریم، ما چقدر بیشتر میتونیم داغ باشیم، چون انرژی و قدرت رو از آسمان میگیریم. ما چقدر باید سرسپرده باشیم. میگه اونجا آخه ترس و اگر نکنیم خب خدا ما رو قضاوت میکنه، اینجا دیگه محبت. اتفاقا محبت باید ما رو سرسپرده تر کنه. وقتی یه زن و شوهر با مثلا، اگر زن از شوهر فقط میترسه تو خونه، از روی ترس خونه رو تمیز کنه، حالا یه غذایی درست کنه، این بیشتر سرسپرده است یا زنی که عاشق شوهرشه؟ کدوما سرسپردگیشون بیشتره؟ اون زنی که عاشقه میگه میکنم، بیشترش هم میکنم، بیشتر از اون چیزی که تو از من میخوای میکنم. در ایمان مسیح فیض و محبت باید به ما قدرت بده که ما از این مذهبیون سرسپرده تر باشیم، سردتر نباشیم، داغتر باشیم. گرفتید؟ کلام خدا، این تعدادی که رفتن به پخش شدن، میگه هر جا رفتن همون بودن. خداوند اینجا دست میذاره، میگه هرمز عزیزه، تو کلیسا میری داغی، فرداش تو مهمونی دوستانت هستی سردی، شبیه اون هستی. این چه ایمانیه؟ این چه سرسپردگیه؟ هر جا هستی به همون رنگی. میبینم جلوی تو کلیسا فیلم میذاری، خیلی خودتو با ایمان نشون میدی، فرداش چی؟ سر کارت چی؟ خداوند میگه میخوام سرسپرده من باشی، هر جا میری همون رنگ باشی، هر جا میری همون داغی رو داشته باشی، چه کلیسا چه بیرون کلیسا، هر دو جا داغ باشی. این درس دوم تو همین آیه ها میگه هر جا که میرفتن تکلم میکردن به خداوند عیسی مسیح بشارت میدادن. یک مسیحی نرمال بشارت دادن براش نرماله. ما اگر مسیحی هستی و عشق و دل به بشارت نداری، ببین یه مشکل روحانی داری، یه جای مریضی، روحت مریضه. چرا؟ چون کسی که خدا رو شناخته، کسی که مسیح رو تجربه کرده، کسی که خدا رو دوست داره، مردم رو دوست داره، البته بشارت میده، مگر اینکه عشقش به خدا و مردم سرد شده باشه. طبیعیه. میگه هر جا میرفتن بشارت رو میدادن. ما هر جا میریم باید راجع به مسیح، بشارت یعنی خبر خوش، خبر خوش ما برای دیگران داریم، خبر بد نبریم، توهین نکنیم، ما خبر خوش داریم. خداوند تو رو دوست داره، میخواد تو رو از اعتیادت آزاد کنه، از افسردگیت آزاد کنه، از غمت آزاد کنه، آرامش به تو بده، گناهانت رو ببخشه، آزادت کنه از اون اسارتی که تو گناه داری. خداوند میخواد این کارو بکنه، همه خبر خوشه. میخواد ازدواجت رو شفا بده، همه خبر خوشه. ما خبر خوش انجیل داریم برای همه. و بعد میگه قبلا با یهودیان صحبت میکردن، بعد شد یونانیان. اینم برای ما درس داره. همشون یهودی بودن، تا اونجا فقط به یهودی‌ها بشارت میدادن. برای ما، من و توی که مسیح ایرانی هستیم، اگر سرسپرده، اگر نرمالیم، برای ما فرق نمیکنه. هر جا هستیم بشارت میدیم. فقط هم به ایرانی ها نه. دیروز تو برنامه خواب و رویا با دانیال عزیز که اسمش قبلا محمد رضا بود ولی بعد دانیال شده بود تو هلند، روی ویلچر هم بود، صندلی چرخدار. چه دلی این دانیال عزیزم، محمد رضا عزیز، برای گم شده داشت. گفت کلیسای هلندی میرم، رفتم گفتم یه چیزایی رو چاپ کنیم به هلندی بریم، من به تو صندلی چرخدارم میرم تو خیابون اینا رو به دیگران میدم، میخوام اونا نجات پیدا کنن. این یعنی سرسپردگی. البته یه کمی دلش شکسته بود، میگفت میدم خیلی ها نمیپذیرن و خداوند بهش یه خواب داده بود که دلگرمش کنه، که اگر دانیال عزیز اگر تو رو نمیپذیرن وقتی بشارت میدی، نمیپذیرن تو رو رد نکردن، خداوند تو رو رد کردن. و به دانیال یک رویای آخر زمان داد که دلگرمش کنه، که اگر کسی تو رو رد میکنه، پیغام من رو رد میکنه، از دستش ناراحت نباش، دوستش داشته باش، چون آخرش و از آخرش خیلی وخیمه، خیلی بده. کسی که نجات رو نداره و نجات رو رد کرده، بیاد پیش خداوند. چی داری بگی؟ بگی خداوند من شنیدم ولی من ایمان نیاوردم. میریم تو قسمت بعدی. مسیحی بشارت میده، در همه جا بشارت به خداوند عیسی میده. بشارت به خداوند عیسی. عیسی نجات دهنده، خداوند مقامشه. ما وقتی بشارت میدیم باید به دیگران بگیم او فقط نجات دهنده نیست. مسیح فقط نیومده زندگی تو عوض کنه، گناهان تو ببخشه. مسیح خداوند تو هم هست. خیلی مواقع بشارت میدیم، خداوندی مسیح یادم میره. فقط میگه مسیح میاد این کارو میکنه، این کارو میکنه. بس درستم میگیم، ولی کامل نمیگیم. میگیم مسیح شفات میده، مسیح نجاتت میده، عوضت میکنه، آرامش میده. همه اینا درسته. فقط بقیه‌اش یادمون نره ها. این مسیحی که تو رو نجات میده، خداوند تو هم هست، صاحب و مالک. باید زندگی تو تقدیمش کنی. او زندگیش رو صلیب برای تو داد، حالا تو هم باید زندگی تو تقدیم کنی. آیه بعدی میریم، میگه دست خداوند با ایشان بود و جمعی کثیر ایمان آورده به سوی خداوند بازگشت کردند. دست خداوند برای یک مسیحی که با خدا راه میره، حضور خدا، دست خدا یعنی حضور خدا و قدرت خدا. دست خدا با ماست. یادتونه مرقس 16 رو میخوندیم که میگفت بروید، میگفت هر جا میرید بر بیماران دست بگذارید شفا پیدا میکنن، به نام من دیوها رو اخراج کنید. وقتی که ما به نام مسیح میریم بیرون، شما انتظار داشته باشید معجزه از دست شما بیرون بیاد. تو خونه نشستی نه، ولی تو وقتی با مردم راجع به مسیح صحبت میکنی، جرأت و ایمان داشته باش که براشون دعا بکنی و معجزه خواهد شد، چون دست خدا با من و توست. وقتی که میریم بشارت میدیم، اونایی که بشارت میدیم، امیدوارم همتون اینو میتونید با من تایید کنید، وقتی آدم میره بشارت میده، اون لحظه بشارت مثل که خدا همونجا هست، از حضور خدا رو خود ما اصلا یه حرفایی رو میزنیم، میگیم عجب چیزی گفتم، روح القدس مرسی، چون حضور خدا، دست خدا با ماست وقتی که برای بشارت میریم. در آیه بعدی میبینیم میگه که اینها مشتاق بودن، میگه چون خبر ایشان به گوش کلیسای اورشلیم رسید، برنامه رو به آنتیکه رسیدن، فیض خدا رو که دیدن همه رو نصیحت کردن و از تصمیم تصدیق نمودن که از تصمیم قلب خداوند بپیوندن. یک مسیح نرمال رابطش با مسیح عمیقه، باهاش یکیه. فقط این نیست که آقا ما مسیحی شدیم، اینم صلیب من رو گردنم. نه، از تصمیم قلب خداوند، از قلب من اینه که تویی که خداوند من هستی. ببینید کلمه خداوند رو دوباره آورده، تو خداوند و صاحب منی و من میخوام به تو وصل بشم، به تو بپیوندم، تو در من، من در تو، ما با همه خداوند میریم و دنیا رو عوض میکنیم. تو، من نماینده تو رو زمین هستم. خداوند به ما میگه، عیسی مسیح میگه، تو به من ایمان آوردی، آیا به من وصل شدی؟ آیا قلبت به من وصل شده؟ آیا به من پیوستی؟ آیا قدرت تو از من میگیری؟ آرامش تو از من میگیری؟ آیا با من پیوستی که با هم بریم دنیا رو عوض کنیم، دیگران رو برکت بدیم؟ مسیح نرمال اینه. مسیح نرمال وصل به خداوند، وصل به روح القدس، این براش نرماله. نه اینکه که شما، ما 3 هفته پیش من توی کلیسا بودم یه جوری بدنم مرمور شد، خوبه، ولی مسیحیت این نیست که هر چند وقت یه بار بدنت مرمور بشه بگی آخ روح القدس صحبت کرد. روح القدس رو روزانه باش راه میری، با مسیح روزانه راه میری، دست خدا هر روز و هر ساعت با تو هستش. مسیح نرمال اینه. اگر غیر اینه، اگر با خداوند روزانه تجربه نداری، مریضی، نرمال نیستی. نرمال همینه. البته ما عادت کردیم، چون برای ما عادته، میگیم نه اون نرمال نیست، همینه که گاهی حالا تو کلیسا یه معجزه بشنویم، لمس بشیم، اون برای ما نرماله. خداوند میگه نه، این نرمال نیست، این نرمال توه، این نرمال کلیساهای مریض منه، مسیحیان مریض من، این براشون نرماله که با خدا راه نرن، کلامو نخونن، حالا هر چند وقت یه بار یه پیغامی بشنون، لمس شن. ما باید با خدا پیش بریم. شماره آخر، مسیح نرمال مشتاق تعلیم هستن. میگه اینا رو فرستادن، اینا شروع کردن تعلیم گرفتن. من اینو خیلی دیدم. من کنفرانس درس میدادم و خودم که تنها با دیگران، بعد دیدم کنفرانس هایی بوده که اینقدر مشتاق بودن. ما از صبح تا شبش جلسه داشتیم، معلم پشت معلم، ساعت 10 شب معلمی خسته، گفتم ما باید بریم استراحت کنیم. دانشجو خسته نه، آقا بیشتر لطفاً بیشتر تعلیم بدیم، بیا با هم پرستش کنیم، شما یه تعلیم دیگه بیا. آقا ساعت 10 شب 11 شب نه، ما احتیاج داریم. یک مسیح سالم یه تشنگی، گرسنگی داره برای کلام خدا. آدم مریضه که اشتهاش از دست میده، نیست؟ کسی که میگه اشتها ندارم، آقا ببینم مشکل چیه، چی شده اشتهات از دست دادی؟ یک مسیح سالم نرمال مشتاق کلامه، هم خودش بخونه هم بشنوه. چقدر مشتاق کلامی. افرادی هم داشتم که شرموز، من بخواستم برنامه 2 ساعته بذارم، یه سمینار 3 ساعته، که شما میتونی اینو 1 ساعتش کنی، خلاصش رو بگی ما بریم خونه دیگه. از اینا هم داشتم، 3 ساعت بشینیم شما مثلا درس بدی، خب همونو خلاصش رو 1 ساعته 45 دقیقه بگی ما بریم دیگه. کدوما مریضن، کدوما سالمن، کدوما نرمالن، کدوما نرمال نیستن. و آخرین نکته، مسیح نرمال در شهر معروفه. چی میگه؟ میگه شاگردان نخست در انتاکیه به مسیحی مسمى شدن. یک مسیحی سالم نرمال کسیه که دیگران شهادت میدن که تو مسیحی هستی. لازم نیست ادعا بکنه، لازم نیست بگه، میبینه. اگرم بگه میگن آقا لازم نیست بگی، ما دیدیم. کلمه مسیحی رو غیر مسیحیان گذاشتن. یادم چند سال پیش اول ایمانم بود و تازه خدمتم شروکرده بودم، بعد میگفتن که یکی اومد من گفت تو مسیحی شدی؟ مسیح هستی؟ بعد تو دلم گفتم خداوند من باید چه جوابی بدم؟ بعد یاد این آیه افتادم تو اعمال که در انتاکیه دیگران گفتن مسیحی هستی، و اون روز من اینو گفتم و یاد گرفتم، به خودم عهد کردم هر کی از من بپرسه هرمز تو مسیحی هستی، من جواب بدم. شاید به دل شما بشینه، من این جواب میدم، هرمز مسیحی هستی؟ من که نباید بگم مسیح هستم یا نه، تو باید بگی. اگر در من محبت میبینی، آرامش میبینی، شادی میبینی، مهربانی میبینی، نیکخواهی میبینی، صبر میبینی، اگر اینا رو میبینی، بله هستم. اگر اینا رو نمیبینی، نه نیستم، ادعاشو دارم. اگرم بگم ادعاشو دارم. مسیحی بودنمون رو دیگران باید بگم، این نرماله. و اینا تو کلیساها نرمال نیست. مثلا تو، و اینو دیدم و از دردم دارم میگم، مثلا کلیساهای ایرانی هستن، من دارم آمریکاشو بیشتر شاید بگم، هستن و میان و تو کلیسا میرن، بعد یکی دو تا توشون داغ هستن که با بقیه فرق دارن. بقیه چی میگن؟ خانم بشین سر کار، ما مسیحی هستیم، من دیگه شورش در نیار، حزب اللهی دیگه نشو دیگه. کلمه رو یاد گرفتیم، مسیحی که سرسپرده است و میگه ما حزب اللهی شدی دیگه، حالا من حزب اللهی نیست، عاشق مسیحه، شما تازه بعد مثل اون بشین. آیا در شهر معروف هستی؟ مسیحا نمیشناسم، یک شنبه ها معروفن در کلیسا، عجب ایمانی، چه شهادتی، چه هللویایی. دوشنبهش میرن سر مردم و کلا میذارن، میگن هم تازه ما مسیحی هم هستیم. یا تو شرکتشون ببین که چی میگن، خوشنام، مسیحی باید خوشنام باشه، باید، باید مسیح نرمال. اگر نیستی برو توبه کن، نیستی بگو خداوند من مریضم، چرا این بد به من میگن، چرا من نتونستم نمونه باشم برای خانوادم، برای دوستام، سر کارم، توی کلیسا چرا نتونستم؟ من مریضم ای خداوند، منو شفا بده. مسیحی نرمال خوشنامه. ببین به این میگن مسیحی. تو خانوادهش، دوستانش، تو سر کار. با این داستان تموم میکنم. یه شهادتی از یک استاد دانشگاه تو ایران دستم رسیده بود، چند وقت پیش میخوندم. استاد دانشگاه میگه من از طریق برنامه های شما ایمان آوردم. در زمینم میخوام بگم کسانی که برای ما دعا میکنید، کسانی که با ما خدمت میکنید، به خصوص کسانی که هدیه به شبکه هفت میدید، اینه ثمره خدمت های شما، اینه ثمره هدایای شما که یک استاد دانشگاه تو ایران میشنوه. دانشگاه تهران هم بود، البته مال چند سال پیش، حالا حتما جاش عوض شده، من نمیخوام انقدر اطلاعات بدم، ولی خودش نخواد من اطلاعات بدم، ولی مال چند سال پیشه. استاد دانشگاه تهران از طریق برنامه اون ایمان آورد، بعد این شهادت رو میداد، میگفتش که من خب زندگیم عوض شده بود. بعد گفت بعد از مدتی 3-4 ماه من زهرا با بقیه استادا و با کارمندا گاهی میشستیم، ما هم نهار میخوردیم، بعد یکیشون اومد گفت آقای پروفسور فلانی شما مسیحی شدید؟ گفت تا اینو گفت دل من از ترس شروع کرد به زدن، ترسیدم، گفتم اگر بگم مسیحی شدم ممکنه کارمو کردم از دست میدم، ممکنه حتی مشکلات دیگه هم پیش بیاد. گفت از روی ترسم گفتم نه من مسیحی نشدم، بعد انکار کردم مسیح رو. گفت رفتم خونه رو صورتم گفتم مسیح جان منو ببخش، ترسیدم تو رو اعلام نکردم، منو ببخش، فرصت دیگه بده، آخه میدونی خطر برای من هست، نه اون لحظه نتونستم، جرأت رو نداشتم. گفت خیلی گریه کردم جلوی خداوند. گفت بعد از یه چند هفته، 2 ماه بعد دوباره سر غذا نشسته بودیم، بعد اومدن گفتن آقای پروفسور شما مسیحی شدی دیگه، انکار نکن دیگه، ما میدونیم مسیحی شد. گفتم از کجا شما میدونید؟ یعنی چرا اینو میگید؟ گفت آخه الان چند ماهه توی این دستبندی های داخل سر کار و دانشگاه اصلا شرکت نمی کنی، چند ماه غیبت نمی کنی، زیر آب کسی رو قبلا می زدی، الان مدتی اصلا نمی زنی، با دیگران با مهربانی و آرامش صحبت می کنی، ما چند ماه دیدیم حتما مسیحی شدی. بعد گفت تازه اونجا جرأت پیدا کردم، گفتم آره من کتاب مقدس رو می خونم، کتاب مقدس زندگی منو عوض کرده. حالا تازه غیر مستقیم گفت من به مسیح ایمان آوردم. عزیزانم بیاید مسیحی نرمال باشیم، بیایم دعا کنیم، الان بگیم خداوندا نرمال رو برای ما تعریف کن، چشمای ما رو باز کن به اون چیزی که برای ما حکمته ولی در حقیقت حماقته، اون چیزهایی که برای ما نرماله ولی برای شما غیر نرماله، غیر طبیعیه. خداوندا فرهنگ من و فرهنگ کلیسا و فرهنگ ایران رو که برای ما نرماله رو عوض کن. خداوند فرهنگ آسمانی تو که فرهنگ راستی، فرهنگ محبت، فرهنگ فروتنی، فرهنگ خدمت به نام عیسی مسیح اول در ما و بعد از طریق ما وارد کلیسات بکن و وارد جامعه ما بکن، در نام مسیح آمین.